بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بل لو فرضنا عدم وجود ذلک العموم لم یجز التمسک بالاستصحاب بل یجب الرجوع الى اصل آخر کما ان به صورت الاولا لو فرضنا عدم حجیت الاستصحاب لم یجز الرجوع الى العموم فما اوزح الفرق بین صورتین ثم لا یخفا ان منات هذا الفرق ليس كون عموم الزمان في الصوره الاولى من الاطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمه و كونه في الصوره الثانيه عموما لغويا بل المنات کون الزمان فی الاولا ظرفن للحکم و این فرز عمومه لغویا فیکون الحکم فیه حکمن واحدن مستمرن لموضوع واحد فیکون مرجع الشک فیه الى الشک فی استمرار حکم واحد و انقطاعه فیستصحب و الزمان فی الثانیه مکسر لافراد موضوع الحکم فمرجع الشک فی وجود الحکم فی الان الثانی الى ثبوت حکم الخاص لفرد من العام مغایر للفرد الاول و معلوم ان المرجع فیه الى اصالت العموم ففهم وقتنم و بذالک یظهر فساد و دفع کلام جامع المقاصد به ان آیت اوفو و غیرها مطلقتون لا عامه فلا تنافل استصحاب الا ان یدعا ان العموم الاطلاقی لا یرجع الا الى العموم الزمانی على الوجه الاول فقد ظهر ایزن مما ذکرنا من تغایر مورد رجوع الى الاستصحاب و رجوع الى العموم فساد و ما قیل فی الاصول من ان الاستصحاب قد یخصص العموم و مسل و مسل له به صورت الاولا زعما منه ان الاستصحاب قد خصص العموم. بحث در حرف مرحوم محقق کرکی بود که ایشان فرموده بودند ما در آن دوم که شک می کنیم آیا خیار باقی است یا باقی نیست، اگر در آن اول از خیار استفاده نکرد می توانیم به عموم تمسک بکنیم، چون از آیه شریفه اوفول العقود یک عموم زمانی را استفاده می کنیم، یعنی در این زمان واجب است وفا کنید، در زمان بعد واجب است، در زمان سوم هم واجبه. زمان اولش قطعا خارج شد، اما در زمان دوم و سوم شک داریم خارج شده است یا نه، می توانیم به اون عموم ازمانی تمسک بکنیم و بگوییم معامله لازم است و خیار قبل ساقط. که این حرف را مرحوم شیخ جواب دادند، فرمودند فرق است بین این که عموم ازمانی یک عام مجموعی باشه و دلالت بر استمرار داشته باشد، یا این که عموم زمانی یک عام استغراقی باشه یا به تعبیر دیگر یک عام انحلالی باشه. اگر عموم استمراری باشه قهرن عام استمراری تابع فرده، تا فردی داخل عموم هست این استمرار هم هست، اما اگر فردی از تحت عام خارج شد به تبع ظرف او هم خارج می شود. حالا دیگه تفاوت نمی کند در آن اول این فرد را خارج کرده باشد یا مستمرن خارج کرده باشه. ممکن است بیاد یک فرد را در خصوص این زمان خارج بکنه، اگر در خصوص این زمان هم خارج کرد برای زمان دوم و برای زمان سوم نمی توانیم به عموم تمسک کنیم، چون این فرد خارج شد. یا باید رجوع کنیم به استصحاب حکم فرد یا باید رجوع کنیم به اصول دیگر. پس بنابراین اگر عموم ازمانی ما عموم استمراری بود و امر واحد بود، فرد که خارج شد دیگه اون زمان هم به طور کلی ملحوظ نیست، چون زمان ظرف اون فرد بود. نمی شود مظروف نباشه و باز هم ظرف مورد توجه باشه. بنابراین در صورتی که عموم ازمانی استمراری باشه، حرفش اینه حتی اگر ما در عموم ازمانی به استصحاب هم نتوانیم تمسک بکنیم، به عموم نمی شود تمسک کرد، چون عام دیگه تخصیص خورد. عام که تخصیص خورد و فردی از تحت عموم آمد بیرون، اگر دو مرتبه بخواهد این فرد محکوم به حکم عام بشه احتیاج به دلیل داره. پس در آن دوم و سوم ولو تمسک به استصحاب جایز نباشه، چون ما استصحاب را حجت نمی دانیم، بر فرض هم که استصحاب را حجت ندانیم، دیگه تمسک به عموم عام جایز نیست، بلکه باید بریم سراغ سایر اصول. حالا اصل براءت باشه، عرض شود که اصل اشتغال باشه، بالاخره باید رفت سراغ سایر اصول. هازا کلهو در صورتی که عموم عرض شود که استقراقی باشه، یعنی عموم استمراری باشه. بله، اگر عموم زمانی عموم استقراقی باشه، عام مجموعی نباشه، عموم انحلالی باشه، به این معنا که هر قطعه از زمان خودش مکلف و به باشه و خودش یک واجب باشه. چطور اکرم القوم معناش این است که اکرم زیدن و عمرن و بکرن و خالدا؟ هر کدام از زید و ام و بک و خالد خودش یک واجب مستقله و خودش یک حکم مستقل داره. اگر زمان هم اینجوری شد، گفت اکرم کل یومن زیدن، یعنی باید هر روز شما زید را اکرامش بکنی. قهرن اگر هر روز اکرام زید واجب بود، اکرام امروز غیر از اکرام فرداست و اکرام فردا غیر از اکرام پس فردا. اکرام هر روزی خودش یک اطاعت داره، یک معصیت داره، خودش یک تکلیف مستقله. اگر عام ازمانی اینجوری بود، به جوری که مکسر افراد موضوع بود، برای ما مصداق درست کن بود و هر مصداقی خودش مستقلن منظور نظر عامر بود، در این صورت اگر یک فردی از تحت عام خارج شد و ما شک کردیم آیا با خروج این فرد اون فرد دیگر هم خارج شده است یا نه، اینجا باید به چی تمسک بکنیم؟ باید به عموم عام تمسک بکنیم. عیناً مثل این که گفته است اکرم القوم و قطعا زید را استثناء کرده، ولی ما با استثنای زید شک میکنیم که آیا امرم استثناء شده؟ آیا امرم خارج شده؟ دلیل فقط زید را میگد خارجه و ما شک داریم آیا با خروج زید امر هم خارج شده است یا نه. اینجا به عموم عام تمسک میکنیم، میگیم اکرم القوم که قطعا امر را شامل میشد، الا زیدن قطعا صراحتا شامل امر نمیشد، فقط شامل زید میشد. پس ما چون راجع به خروج امر از تحت عموم شک داریم و عام ظهور در همه افراد دارد، به ظهور عام تمسک میکنیم و میگیم همون حکم اول برای این عام چیه؟ ثابته. حالا همین حرفا در عموم ازمانی هم میزنیم، اگر افراد زمان کل واحد واجب مستقل بود و آن اول خارج شد و ما شک کردیم آیا با خروج آن اول آن دوم و سوم و چهارم هم خارج شد، دیگه این معامله الی ابد جایزه، این معامله ای که الی ابد لازم بود، یا فقط در قطعه اول جایزه اما قطعات بعد لازم. اگر ما شک کردیم در خروج آن دوم و آن سوم از تحت عموم ازمانی، تمسک میکنیم به عموم ازمانی و میگیم نه لازم هست، فقط در همون قطعه اول که دلیل شامل شد اون قطعه را خارج میدانیم. پس اگر عموم استقراقی شد، با شک تمسک به عموم میکنیم، و اگر عموم مجموعی و استمراری شد، با شک تمسک به استصحاب حکم مخصص می کنیم و تمسک به عام جایز نیست. از این بالاتر شیخ می فرمایند، بر فرض لفظ ما عموم نداشته باشه، اما در عین حال که عموم ندارد، ما یقین داریم هر قطعه از زمان یک واجب مستقله و یک تکلیف مستقله. اگر عموم در کار نباشد، وقتی آن اول خارج شد و ما به آن دوم شک کردیم آیا خارج شده است یا نه، ولو عموم نداشته باشیم که به اصالت العموم تمسک بکنیم، عموم هم نداشته باشیم، به استصحاب نمی شود تمسک کرد. چرا؟ به علت این که استصحاب جای تمسک است که عموم زمانی عموم استمراری باشه. پس بنابراین باید به عموم رجوع کرد. اگر عمومی هم در کار نباشد، لم یجز تمسک بالاستصحاب، بلکه باید به سایر اصول تمسک بکنیم. حالا سایر اصول اصالت الاشتغال باشه، اصالت البراءه باشد، باید ببینیم این قطعه از زمان در اصل تکلیفش شک داریم یا اصل تکلیفش مشخصه، در خروج عهده از این تکلیف شک داریم. اگر در خروج عهده شک داشته باشیم، به اشتغال تمسک میکنیم. اگر در اصل و تکلیف شک داشته باشیم، به براءت تمسک میکنیم. بنابراین در عام استقراقی لا یجوز التمسک بالاستصحاب، کما این که در عام مجموعی استمراری هم لا یجوز التمسک بالعموم، بلکه باید به استصحاب تمسک کرد. اگر استصحاب را حجت هم ندانستیم، باز هم نمیتونیم به عموم عام تمسک بکنیم، بلکه باید به سایر اصولی که در اونجا حاکم هست، اصالت اللزوم باشه، اصالت البراءه باشه، اصالت الاشتغال باشه، به سایر اصول باید مراجعه کرد. پس بنابراین فرق بین دو تا عام کاملا روشن شد یا روشن نشد؟ اگر عام مجموعی شد، نمی شود به عموم تمسک کرد، و اگر عام استقراقی بود، غیر از تمسک به عموم ما دیگر راه دیگری نداریم و چاره دیگری نداریم. خب می‌فرمایند آیا می‌تونیم ما اینطور فرق بگذاریم؟ بگیم اگر عموم از مقدمات حکمت استفاده شد، این عام عام مجموعی است و این عام عام استمراری است. اما اگر عموم از صیغه استفاده شد، اگر صیغه صیغه عموم بود که عموم عموم لغوی بود، مثل این که آمده از فرموده از اکرم زیدن کل یومن، خب این کل یومن چه صیغه‌ایه؟ مدخول کل صیغه عام است دیگه. اگر عموم عموم صیغوی بود و عموم لغوی بود، اینجا بگیم عمومش استغراقی است و انحلالی. و اگر عموم عمومی بود که از اطلاق و مقدمات حکمت به دست آمد، مثل تجارتن انتراز و امثال اینها، بگیم عامش عام مجموعی و استمراری است. میگن نه، این ملاک فرق نیست. ملاک فرق بین عام مجموعی و عام استغراقی این جهته که اگر زمان به عنوان ظرف برای افراد دیده شد، این عموم چه عمومی است؟ عموم مجموعی، عموم استمراری. و اگر زمان مکسر افراد موضوع بود، هر قطعه از زمان خودش یک تکلیف مستقل داشت، به این عام میگیم عام استغراقی. حالا میخواد این عمومی که مکسر است از مقدمات حکمت استفاده بشه، میخواد از صیغه استفاده بشه. اونجایی که زمان ظرف است و عام عام مجموعی است، عموم از صیغه استفاده بشه یا عموم از مقدمات حکمت استفاده بشه. پس ملاک امتیاز عام مجموعی و عام استغراقی، استفاده عموم از مقدمات حکمت یا استفاده عموم از صیغه عام نیست، بلکه ملاک ظرف بودن و مکسر افراد موضوع بودنه. انشاءالله کاملا روشن هستی. از اینجا می‌فرمایند پس یک اشکالی که به جامع المقاصد شده است، فساد اون اشکال روشن میشه. صاحب جواهر آمده است حرف مرحوم محقق کرکی را رد کرده. محقق کرکی فرموده بودند اگر در آن دوم شک کردیم که آیا عقد جایز است یا لازم، فرمودن به چی تمسک میکنیم؟ اگر در آن دوم شک کردیم به عموم زمان، نه، ایشون گفتن به عموم ازمانی تمسک میکنیم، برای اینکه ما عموم ازمانی را از شکم عام افرادی بیرون میاریم. ایشون اینطوری گفتن دیگه، و ما اشکال کردیم بهشون، گفتیم این عموم ازمانی عموم استمراری است نه عموم استغراقی. حالا صاحب جواهر به ایشون اشکال کرده و فرموده از این حرف شما درست نیست و نمی شود به اصالت العموم تمسک کرد. چرا؟ چون این عموم ازمانی از مقدمات حکمت به دست میاد، و چون از مقدمات حکمت به دست میاد، پس این عموم عموم استمراری است، این عموم عام مجموعی است، و چون عام مجموعی است می توانیم به استصحاب حکم مخصص تمسک کنیم. می فرمان فساد این حرف روشن شد، چون گفتیم منات عام مجموعی و عام استغراقی این نیست که اون یکی از مقدمات حکمت استفاده بشه و اون یکی از صیغه، بلکه منات اختلاف این دو این که زمان ظرف باشد برای افراد، یا خود زمان فی حد نفسه مثل افراد واجب باشه، که انهو ما در اکرم القوم کل یومن دو تا تکلیف داریم. یک تکلیف اکرام به زید، اکرام به عمرو، اکرام به خالد، یک تکلیف هم اکرام امروز برای زید، اکرام فردا برای زید و اکرام پس فردا. کل واحد از این اکرام در امروز و فردا و پس فردا، اینها خداشون تکلیف مستقل هستن. ملاک اینه که آیا قطعات زمان تکالیف مستقله، واجبات مستقله که لا یرتبط کل واحد به نسبت الال آخر، یا این که نه قطعات زمان ظرف است برای فرد و الا خود زمان ملاک نیست و خود زمان تکلیفی روش نرفته. اون چه تکلیف روش رفته از اکرام زیده. اما این که واجب امروز غیر از واجب فردا باشه، نه، اکرام زید غیر از اکرام امره. این هم میفرماین فسادش از این جهت روشن شد. حالا مگر این که شما، حالا میفرمان مگر این که این طور بیان بگیم ما به خارج که مراجعه میکنیم، غالبا اگر عام لغوی باشد، از عام لغوی عموم استغراقی میفهمیم. چون به فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن وقتی میگد اکرم کل قومن، این کلمه کل که بر سر قوم در آمده است، این کلمه کل مثل همیان ملا قطبه که در واقع کأنهو به جای این که بگوید اکرم زیدن، اکرم عمرن، اکرم بکرن، اکرم خالدن، برای این که با تسبیح دست بگیره و به عدد افراد هی بگه اینا اکرام بکن، اونا اکرام بکن، اونا اکرام بکن، این افراد را برداشته است و جاش همیانه ملا قطب را آورده، کل را آورده، که این کل به منزله افراده. ولذا میگیم عام استغراقی منحل میشود به عدد افراد. اگر این حرفو بزنیم، اون وقت در باب زمان هم همین، اگر زمان مدخول کلمه کل واقع شد، ازش عموم استغراقی فهمیده بشه. اما اگر به جای کلمه کل، کلمه ابدن، مستمرن، اینطور چیزها را آوردیم، ازش عموم مجموعی و عام استمراری استفاده بشه. علی ای حال، اگر عموم استغراقی بود حکمش اونه، و اگر عموم عرض می شود که مجموعی بود حکمش این. خب حالا تا اینجا کلی مطلب را گفتید. بحث ما در چی بود تا اینجا؟ در خیار قبل. خب حالا اینجا از این اوفو بالعقود و امثال اینها چه نوع عمومی استفاده میشه؟ آیا عام مجموعی استفاده میشه یا عام استغراقی؟ میگن حق این است که عام مجموعی استفاده میشه، نه این که عموم استغراقی استفاده بشه. یعنی در واقع افراد معامله ملاک هستن. شارع میخواد بگد اوفو به صلح، اوفو بالبیع، اوفو بالاجاره، اینها را میخواد بگه. منتها البته قانون کلی که بود، آدم باید همیشه پایبند باشد به این معامله، و قطعا یک قطعه از زمان که خارج شد، در قطعات بعد میتوانیم به حکم استصحاب بیاییم بگیم که همون حکم خارج شده برای این قطعات زمان هم اون حکم ثابته. خب اگر نظر شریفتون باشد، ما گفتیم والکل مخدوش، مراد از کل چی بود؟ هم نمیتوانیم لزوم را استفاده کنیم رو حرف مرحوم جامع المقاصد، و هم قدر متیقن را رد کردیم. بعضی ها هم برای تراخی به چی تمسک کرده بودن؟ یادتون است؟ به استصحاب. میگن اینم درست نیست. چرا؟ برای این که دلیل مثبت خیار اجماعه. اجماع دلیل لبیست یا دلیل لفظی؟ اگر دلیل لفظی بود، اطلاق داشت، با اطلاق می توانستیم حدود موضوع را مشخص بکنیم و موضوع کاملا معین باشه. اون وقت ببینیم در زمان شک آیا موضوع هست یا نیست و ما شک در حکم داشته باشیم. اینجا جای استصحاب بود. اما وقتی دلیل ما دلیل لبی باشد و نتواند حدود موضوع را برای ما مشخص بکنه، پس باید در موضوع بریم سراغ چی؟ سراغ قدر متیقن. ما اینجا نمیدانیم آیا متضرر خیار قبل دارد یا متضرری که لا یتمکن من دفع الضرر الا بالخیار، کدوم یکی؟ اگر متضرر موضوع باشه، متضرر در آن بعد و آن سوم و آن چهارم و آن پنجم هم هست. اما اگر موضوع خیار قبل متضرری باشد که اگر خیار را به کار نبرد متمکن نیست از دفع ضرر، اگر این باشه چه آدمی متمکن نیست؟ اونی که در آن اول فقط باید استفاده کنه، یا آن دوم، آن سوم؟ فقط آن اول. بنابراین اگر موضوع خیار قبل قدر متیقن متضرر غیر متمکن بود، متضرر غیر متمکن فقط کسی است که در آن اول اگر خیار نداشته باشد تمکن نداره، اما در آن دوم و سوم متمکن بود از دفع ضرر در آن اول و ضرر را از خودش دفع نکرد. پس موضوع در آن اول و آن دوم دو تا هستن یا یکی هستن؟ آن اول متضرر غیر متمکنه، آن دوم متضرر متمکن. و ما در باب استصحاب چی را شرط دانستیم؟ بقای موضوع را. گفتیم مستصحب در زمان یقین و شک باید چی باشه؟ یکی باشه. اینجا موضوع با هم چی شد؟ تفاوت پیدا کرد. پس اینجا جای استصحاب نیست، اینجا جای قیاسه. باید بگیم حکم متضرر غیر متمکن را اثبات میکنیم بر متضرر متمکن. این رو اسمش رو استصحاب نگذارید، اسمش چی بگذارید؟ قیاس بگذارید. به این جهت بیاییم بگیم که بله بله افراد موضوع. خب استصحاب روی افراد موضوع میاد دیگه، کلی که مستصحب نیست که. تسامح عرفی به چه معنی؟ که این رو اون بدونن. حالا شما رو به حضرت عباس متمکن متضرر با یعنی المتضرر المتمکن و المتضرر الغیر المتمکن، دو تا مصداق است در نظر او یا یک مصداق؟ دو مصداق دیگه، خیلی با هم تفاوت داره. بله نه موضوع فرق داره. حالا اینات بفرمایید ان شاء الله از رو روشن‌تر میشه به حول و قوه الهی. بلکه ایشون فرمودن در صورت اول غیر از تمسک به استصحاب چاره ای نیست و در صورت دوم غیر از تمسک به عموم چاره ای نیست. حالا میفرماین اگر اصلا عمومی هم ما نمی داشتیم، اصلا عمومی در کار نبود، باز هم در صورت دوم تمسک به استصحاب ممکن نیست. خط چهارم. بل لو فرضنا عدم وجود ذالک العموم، در صورت دوم اگر صیغه عامی در کار نباشد، لم یجوز تمسک بالاستصحاب، تمسک به استصحاب جایز نیست، بلکه باید به اصول دیگر مراجعه بکنیم. حالا اصالت اللزوم باشد، براءت باشد، اشتغال باشد. بل یجب الرجوع الى اصل آخر کما ان فی الصورة الاولى، کما این که در صورت اولی که عموم ازمانی، عموم استمراری بود، عام مجموعی بود. کما ان فی صورت الاولا لو فرضنا عدم حجیت الاستصحاب لم یجز الرجوع الی العموم فما اوضح الفرق بین الصورتین. پس این دوتا فرقشون خیلی روشن هست دیگه. در اول لا یجز التمسک بالعموم، در دوم لا یجز التمسک بالاستصحاب. ثم لا یخفا ان منات هذا الفرق، منات این فرق این نیست که عموم در اول از مقدمات حکمت استفاده بشه و در دوم از صیغه. لیس کون عموم زمان فی صورت الاولا من الاطلاق، اون اطلاقی که المحمول علی العموم به دلیل الحکمه با مقدمات حکمت حملش میکردیم بر عموم، و کونه فی صورت ثانیه عموماً لغوی یا عمومی باشد که از صیغه عام استفاده بشه. بلکه ملاک فرق اینه، بل المنات کون الزمان فی الاولا ظرفاً للحکم، اگر زمان ظرف باشد میخواد عمومش لغوی باشه، میخواد عمومش از راه اطلاق استفاده بشه. و ان فرض عمومه لغوی یا فیکون الحکم فیه، اگر ظرف بود حکم در این عام، حکم در این مجموع، حکما واحدا، یک حکم است، لموضوع ان واحد که همون فرد باشه. فیکون و مرجع و شک فی، وقتی که ما شک کردیم، شک ما در اینه این فرد در آن اول خارج شد، آنهای بعد شک داریم. باید بریم سراغ اصول دیگر. فیکون و مرجع و شک فیه الی شک فاستمرار حکم واحد، اون حکم واحدی که خارج شد آیا استمرار دارد یا با همون خروج در آن اول خارج شد؟ خب چیزی که خارج شد و ما شک در استمرار و انقطاعش کردیم، باید بریم سراغ چی؟ باید بریم سراغ استصحاب و همون حکم خارج را استمرار بدیم دیگه. فیستصحب، پس بنابر این استصحاب می شود همون حکم خاص و اون حکم استمرار پیدا می کند. ولیکن زمان در دوم ظرف نیست و فی ثانیت مکسرون لافراد موضوع الحکم، زمان مکسر افراد، هر قطعه از زمان خودش یک واجب مستقله. فمرجع و شک فی وجود الحکم، پس در واقع شما که شک کردید در وجود حکم، فل آن ثانی مرجع و شک الی ثبوت حکم الخاص، مرجع به این است که آیا این حکم خاص که خروج باشد برای فرد دیگر هم ثابت شد همونطور که برای فرد اول ثابت شد، و ما هر کجا در خروج فردی از عام شک کردیم به چی تمسک میکنیم؟ به اصالت العموم. الی ثبوت حکم الخاص لفرد من العام، که این فرد دومی مغایر است با فرد اول، و معلومون ان المرجع فی الشک فی الخروج الی اصالت العموم ففهم وقتنه. خب تا اینجا پس روشن شد که دائر مدار مقدمات حکمت و عموم لغوی نیست. با همین حرفی که ما زدیم یظهر فساد و دفع کلام جامع المقاصد. بعض از معاصرین که صاحب جواهر باشه خواسته کلام جامع المقاصد را دفع کند. فساد این دفع روشن شد، یعنی اشکال ایشون به جامع المقاصد وارد نیست. چطور خواست دفع کند حرف جامع المقاصد را؟ اینجور دفع کرده، فرموده به ان آیت اوفو و غیرها مطلقتون، آیه اوفو مطلقه، مجعشود که عام لغوی نیست، صیغه عموم نیست، لا عامتون. وقتی مطلق شد پس عموم از مقدمات حکمت استفاده میشه، وقتی از مقدمات حکمت استفاده شد این عام عام مجموعی است نه عام استقراقی. وقتی عام مجموعی شد فلا تنافل استصحاب، پس میتوانیم حکم خاص را ما چه کار بکنیم؟ استصحاب بکنیم. فساد این حرف روشن شد که دائر مدار این نیست، مگر این که اینطور ادعا بشه، بگن همه عموم هایی که از مقدمات حکمت استفاده می شود عام مجموعی است و همه عام هایی که از صیغه استفاده می شود عام استقراقی است، الا ان یدعا ان العموم الاطلاقی، عامی که از اطلاق استفاده می شود لا یرجع الا الی العموم زمانی، این برگشتش به عام زمانی علی الوجه الاول، که وجه اول مجموعی بود یا استقراقی؟ مجموعی. این علی الوجه الاول. خب مگر کسی این حرفو بزنه؟ تا اینجا یک مطلب دیگر هم بر ما روشن شد، فقط زهره ایزن با این حرفی که ما تا اینجا زدیم ظاهر شد من تغایر مورده رجوع الال استصحاب و رجوع الال عموم، که گفتیم مورد تمسک به استصحاب با مورد تمسک به عموم دو موردن یا یک مورد؟ اون یکی تمسک به عام مکسر افراد موضوع بود، تمسک به استصحاب استمراری بود دیگه. از همین که ما آمدیم مورد رجوع به استصحاب را با مورد رجوع به عموم از هم جدا کردیم، با این مطلب ظهر فساد و ماقیل، فساد اون چه که در اصول گفته شده است. در اصول بعضی ها گفتن که استصحاب گاهی مخصص عامه، در همین عامه مجموعی گفتن قطعه اول که خارج، قطعه دوم شک میکنیم، استصحاب میکنیم حکم مخصص را، و با این استصحاب اون عام ما دو مرتبه چه میشه؟ تخصیص میخوره. این حرف فسادش روشن شد دیگه. فساد و ما قیل فی الاصول من ان الاستصحاب قد یخصص العموم، گفته ان استصحاب مخصص عمومه، و مثل له و مثال زده ان برای تخصیص به صورت الاولا، اونجایی که عام مجموعی باشه، زعما منه، ایشون گمان کرده ان الاستصحاب قد خصص العموم، استصحاب عموم را تخصیص زده است. و شما دانستید که جایی که تمسک به استصحاب است جای تمسک به عموم نیست، و جایی که جای تمسک به عموم است جای تمسک به استصحاب نیست. و قد عرفت ان مقام جریان الاستصحاب لا یجوز فیه الرجوع الی العموم ولو علی فرض عدم الاستصحاب، گفتیم استصحاب هم جاری نباشد نمی شود به عموم رجوع کرد، بلکه باید به اصول دیگر رجوع کرد. و مقام و جریان العموم لا یجوز الرجوع الی الاستصحاب، مقام جریان عموم جای جریان استصحاب نیست، ولو علی فرض عدم العموم، ولو عامی هم نباشد به استصحاب نمیشه تمسک کرد، به سایر اصول باید تمسک کرد. فلیس شیئا منهما ممنوعا بالآخر، نه عام بیل به کمرش میخورد به کمک استصحاب، نه استصحاب بیل به کمرش میخورد با تمسک به عام، هیچ کدام از جانب دیگر ممنوع و مخصص نمیشوند. فی شیء من المقامین اذا عرفت هازا. این مطلب را به طور کلی فهمیدید. حالا اینجا مسئله ما جزو کدوم قسمه؟ قسم اول است یا قسم دوم؟ فما نحن فی که خیار قبل در آن دوم و سوم باشد من قبیل الاول، از قبیل عام مجموعی است که ما در آنات دوم باید به چی تمسک بکنیم؟ به استصحاب. لأن العقد المغبون فیه، عقد مغبون فیه اذا خرج عن عموم وجوب الوفا، وقتی از وجوب وفا خارج شد. حالا دیگه فرق نمی کند قطعه اول از زمان خارج شده باشه یا دائما خارج شده باشه. دائما خارج شده باشد خروج با دلیل اجتهادی است. در قطعه اول خارج شده باشد قطعات دوم و سوم را هم خارج می‌کنیم با دلیل فقاهتی که چی باشه؟ استصحاب باشه. فلا فرق بین عدم وجوب الوفا فی زمان واحد که قطعه اول باشد و بین عدم وجوبه رأسا نظیر عقد جائز دائما. فلیس الامر، امر دائر نیست بین قلت تخصیص و کسوت تخصیص، که اگر دائما خواست خارج بشه تخصیص زیادتر باشه، آن اول خواست خارج بشه تخصیص کمتر باشه، که بیایم به قدر متیقن که تخصیص کمتر باشد اکتفا بکنیم. اینجور نیست دیگه. فلیس الامر دائرن بین قلت تخصیص و کسرتهی حتی یتمسک بالعموم، تا به عموم تمسک بکنیم در ما ادای قدر متیقن که یک تخصیص باشه. مثلا فلو فرز عدم جریان الاستصحاب فی الخیار، اگر ما در خیار استصحاب را جاری ندانیم چون موضوع مشخص نیست، علاما سنشیر و الی لم یجز تمسک بالعموم، ایزن بازم تمسک به عام جایز نیست. نعم یتمسک و فیه، بله میتونیم تمسک بکنیم در اون عقد به اصالت لزوم، البته اصالت لزومی که از راه بنای عقلا استفاده میشه، از ثابتت به غیر العمومات. و اما این تا اینجا رد حرف کی علمای اعلی؟ حرف جامع المقاصد. و اما رد حرف دوم که بعضی ها برای تراخی به چی تمسک کرده بودن؟ به استصحاب. و اما استناد القول به تراخی الال استصحاب، این هو حسنون، این فی حد نفسه چیز خوبیه. بله علا مشتهر، بنابر اون چه که بین فقها مشهور است که میگن در تشخیص موضوع بنابر مسامحه است، ولو دلیل مثبت موضوع دلیل لفظی نباشه. رو این حرف حرف خوبی است. الا مشتهر من المسامحه فی تشخیص الموضوع، گفتند در تشخیص موضوع بنای عرف بر مسامحه است، فی استصحاب الحکم شرعی، حتی در اون جایی که موضوع را از غیر دلیل لفظی استفاده کردیم. یعنی از چی استفاده کردیم؟ از دلیل لبی. از ثابت به غیر الادلت لفظیه، اون ادله لفظیه ای که المشخصت للموضوع. و جایی هم که شک در رافع نباشه، چون اگر شک در رافع هم باشد قطعا جای استصحابه، چون کجا ما شک در رافع داریم؟ جایی که میدونیم موضوع دست به ترکیبش نخورده ولی احتمالی مانع آمده از جلوی این حکم را گرفته. معکون شک و با این که شکم از حیث اقتضاست و از حیث استعداده، نه از حیث شک در رافع. معکون شک من حیث استعداد الحکم للبقا، نه از جهت شک در رافع، چون شک در رافع را ما هم قبول داریم. بنابر این حرف درسته، اما روی تحقیق اینجا جای استصحاب هست یا نیست؟ جای استصحاب نیست، چون دلیل ما دلیل لبی است. دلیل لبی که شد موضوع معین نیست، موضوع که معین نشد باید بریم سراغ قدر متیقن، و قدر متیقن برای قبل متضرر نیست. چه متضرری است؟ متضرر غیر متمکن. و آدم کی غیر متمکنه؟ در آن اول اگر خیار نباشد متمکن نیست از دفع ضرر، اما در آنات بعد تمکن داشته دیگه، خودش استفاده نکرده. بله، به اصالت اللزوم. و اما علی تحقیق، و اما بنابر تحقیق من عدم احراز الموضوع فی مثل ذالک، از این که نمی شود موضوع را در مثل خیار قبل که دلیلش اجماع بود اثبات کرد علی وجه تحقیق، فلا یجری فی ما نحن فیه الاستصحاب. اینجا جای استصحاب نیست. چرا جای استصحاب نیست؟ فان المتیقن سابقا، قدر متیقن از موضوع در زمان سابق متضرر نیست، بلکه متضرر با وصف چی؟ با وصف غیر متمکن، که این وصف مقوم موضوعه، قوام موضوع به اوست دیگه. فان المتیقن سابقا ثبوت الخیار لمن لم یتمکن، برای اون متضرری که متمکن نباشد من تدارک ضررهی بالفسخ. فاذا فرضنا ثبوت هذا الحکم من الشر، وقتی این حکم از شر ثابت شد که خیار را برای کی آورد؟ خیار را برای متضرری که لم یتمکن من الفسخ. خب میتونیم در آن بعد هم این حکم را استصحاب بکنیم؟ موضوع میشه دو تا با هم فرق میکنه دیگه، چون آن دوم میشه بعد متضرر چی؟ متمکن. بله، چی؟ اصالت اللزوم. اصالت اللزوم. فاذا فر وقتی استصحاب بیل به کمرش خورد باید بریم سراغ اصالت اللزوم. گفتیم دیگه، گفتیم اگر استصحاب جاری بود جای تمسک به استصحابه، اگر استصحاب جاری بود بریم سراغ چی؟ سایر اصول. فاذا فرضنا ثبوت هذا الحکم، وقتی ما فرض کردیم ثبوت این حکم را من الشر، یا بریم سراغ اصل براءت. فاذا فرضنا ثبوت هذا الحکم من الشر، فلا معنا لانسحاب این حکم و استصحاب این حکم فل آن لاحق. چرا؟ چون شخص در آن لاحق متمکن است یا غیر متمکن؟ متمکنه دیگه. فل آن لاحق مع کون شخص، با اینکه این شخص قد تمکنه، تمکن پیدا کرد من التدارک ولم یفعل. پس نمیتونیم حکم غیر متمکن را روی متمکن بیاریم، لأن هازا موضوع اون آخر. متمکن غیر از غیر متمکنه. اگر حکم غیر متمکن را روی متمکن آوردیم، لطفاً اسمش را استصحاب نگذارید، اسمش را چی بگذارید؟ قیاس بگذارید. حکم غیر را روی غیر آوردن، این اسمش چیه؟ قیاس است، نه استصحاب. عرض شود که لأن هازا موضوع اون بله، من تدارک ذره. فاذا فرضنا ثبوت هذا الحکم من الشر، فلا معنا لاستصحابه فی الان اللاحق مع کون الشخص قد تمکن من التدارک ولم یفعل. چرا؟ لأن هازا، این متمکن، موضوع اون آخر، یک موضوع دیگر است که یکون و اثبات الحکم له. اگر بخواهیم حکم را برای این دیگری اثبات کنیم، بهش نمیگیم استصحاب، بهش میگیم چی؟ بهش میگیم قیاس. یکون و اثبات الحکم له من القیاس المحرم. بله، اگر با دلیل لفظی موضوع ثابت شد جای استصحاب هست، اگر شک در رافع داشتیم جای استصحاب هست، اما اگر موضوع با دلیل لبی ثابت شد و شک در اقتضا داشته باشیم، اینجا جای تمسک به استصحاب هست یا نیست؟ جای تمسک به استصحاب نیست. نه، لو احرز الموضوع، اگر موضوع احراز بشود من دلیل لفظی علی المستصحب، دلیل لفظی دال بر خیار قبن باشه، او کان شک فی رافع الحکم، یا شک که در مقتضی نباشه بلکه شک که در رافع باشد، حتی لا یحتمل، تا احتمال ندیم تغییر موضوع را. چون کجا ما شک که در رافع داریم؟ جایی که موضوع در زمان شک و یقین هر دو چی باشن؟ یکی باشن. حتی لا یحتمل ان یکون شک لعجل تغییر الموضوع، اگر اینجوری بود اتجهت تمسک و بل استصحاب، اون وقت تمسک به استصحاب متجهه. اما وقتی دلیل لبی بود، شکم شک در مقتضی بود و استعداد بود، اینجا اسمش اصلا استصحاب نیست، بلکه اسمش در واقع چیه؟ قیاسه. و صلی الله علی محمد و آله.